اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید. آغاز نشرات صبحگاهی رادیو دری. بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد خداوند توانا و مهربان، عرض سلام و ادب محضر یکایک شما شنونده های عزیز و ارجمند. صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما دوستان و خوبان شنونده عزیزی که ما را برای شنیدن انتخاب کردین. از شما سپاسگزاری میکنیم. بنده سید عبدالحکیم وفا همراه با همکاران ما در بخش صبحگاهی رادیو دری در خدمت شما دوستان و عزیزان خوب شنونده هستیم. امیدوار هستیم که امروز هم بتانیم از نعمت همراهی شما عزیزان برخوردار باشیم. جانجوری و سلامتیتان از خدا میخواییم. در هر جایی که هستین مواظب خودتان باشین دوستان. صبح بسیار سرد، تقریبا زمستانی و آخر پاییزی است. انشالله که از گزند حوادث به دور باشید. در خدمت شما دوستان و خوبان شنونده هستیم و گوش جان میسپاریم در نخستین لحظات صبحگاهی امروز به آیات مبارکه اول تا ششم از سوره مبارکه لقمان.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. تلک آیات الكتاب الحکیم. هدى ورحمة للمحسنین. الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم بالآخرة هم
پناه میبرم به خداوند از شر شیطان رانده شده. به نام خداوند بخشنده بخشایشگر. الف لام میم. این آیات کتاب حکیم است، کتابی پرمحتوا و استوار، مایه هدایت و رحمت برای نیکوکاران است، همانان که نماز را برپا می دارند و زکات را می پردازند و آنها به آخرت یقین دارند. آنان بر طریق هدایت از پروردگارشانند و آنانند رستگاران. و بعضی از مردم سخنان بیهوده را می خرند تا مردم را از روی نادانی از راه خدا گمراه سازند و آیات الهی را به استهزا گیرند. برای آنان عذابی خار کننده است. راست گفت خداوند بلند مرتبه و با عظمت.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يشهد أحدا حين فطر السماوات والأرض ولاتخذ معينا حين برأ النسمات لم يشارك في الإلهية ولم يظاهر في الوحدانية كلت الألسن عن غاية صفته والعقول عن كنه معرفته وتواضعت الجبابرة لهيبته وعنت الوجوه لخشيته وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلوات على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا. اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع. اللهم إني أستغفرك لكل نذر نذرته وكل وعد وعدته وكل عهد عاهدته ثم لم أف به وأسألك في مظالم عبادك عندي فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده أو غيبة اغتبتم بها أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية غائبا كان أو شاهدا أو حيا كان أو ميتا فقصرت يدي وضاق وسعي الردها إليه والتحلل من فأسألك يا من يملك الحاجة وهي مستجيبة لمشيئته ومسرعة إلى إرادته أن تصلي على محمد وآل محمد وأن ترضيه عني بما شئت وتهب لي من عندك رحمة إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة يا أرحم الراحمين اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولا يغفر الذنوب سواه.
مجدداً عرض احترام داریم خدمت یکایک شما شنونده های عزیز و از من سلامتی و جانجوریتان از خدا میخواییم در هر جایی که هستیم لحظات کریم و عافیت داشته باشید. سپاسگزاری میکنیم از حضور شما دوستان و شنونده های خوب رادیو دری صدای ما را از مشهد مقدس برنامه های صبحگاهی رادیو دری میشنوید. شما عزیزان میتونید صدای ما را از طریق این فرکانس ها بشنوید. برنامه های صبحگاهی موج کوتاه 25 متر برابر با 12035 کلوهرتز، برنامه های نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13740 کلوهرتز و 31 متر برابر با 9495 کلوهرتز. همچنان برنامه های صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری را از امواج متوسط 720 کلوهرتز و 1098 کلوهرتز نیز می توانید دریافت نمایید. شما دوستانی که سری همراهی ما دارین 0794-71-44 در افغانستان، 3826 در ایران منتظر پیامک‌های قشنگ و زیبای شما عزیزان هست. آدرس سایت رادیو دری pastoday.com/dari می باشد و دوستان و عزیزان می تانند صدای ما را از طریق اپلیکیشن ایران صدا نیز دریافت نمایند و دوستانی که به گیرنده های دیجیتال دسترسی دارند می تانند صدای ما را از این طریق هم استماع بفرمایند. انشالله که لحظات خوبی را تا پایان نشرات صبحگاهی رادیو دری در کنار هم داشته باشیم. و اما آنچه امروز برای شنیدن شما عزیزان دوستان ما در نظر گرفتند، بعد از عرایز بنده تقویم تاریخ را میشنوید. آیا میدونید بعد از تقویم تاریخ تقدیم حضورتان میکنیم قصه شما را داریم؟ رأس ساعت 7:30 به وقت افغانستان متعاقبا برنامه شاپرک تا میرسیم به ساعت 7 به وقت ایران، 8 به وقت افغانستان که اولین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری تقدیم حضورتان خواهند شد، متعاقبا برنامه کافه صبح. بعد از برنامه کافه صبح رأس ساعت 8 صبح با وقت ایران، 9 با وقت افغانستان، صلوات خاصه حضرت امام رضا علیه السلام انیس تنهایی را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 9:05 دقیقه با وقت افغانستان بشنوید. گلبانگ غزل را داریم که همکاران ما رأس ساعت 9:20 دقیقه تقدیم حضورتان خواهند کرد، متعاقبا برنامه زربان. بعد از زربان همراه با خورشید همگام با ولایت، زنده با زندگی هم رأس ساعت 9 صبح با وقت ایران، 10 با وقت افغانستان. و بعد از برنامه زنده با زندگی اولین ها را داریم. دومین بخش خبری از نشرات صبحگاهی رادیو دری را شما عزیزان میتونید رأس ساعت 10 با وقت ایران، 11 با وقت افغانستان بشنوید. متعاقبا مطبوعات ایران و افغانستان. قرار بندگی را رأس ساعت 10:25 دقیقه تقدیم حضورتان خواهیم کرد و تکرار برنامه آیا میدانید. برنامه انعکاس هم رأس ساعت 11 با وقت ایران، 12 با وقت افغانستان پیشکش حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند خواهد شد. و پایان بخش نشرات امروز ما طبق معمول همه روزه برنامه است در مسیر دانایی. انشالله که فرصت کافی در اختیار داشته باشین، لحظات زیبای خودتان را با سایر شنونده های عزیز و ارجمند از طریق نشرات صبحگاهی رادیو دری تقسیم بکنیم. و همیشه خوب است که لحظات زیبای خود را به اشتراک بگذاریم با شنونده ها و با دوستان و اطرافیان خود ما تا انرژی مثبت صبحگاهی را به اونها هم منتقل کرده باشیم. جانجوری و سلامتی تان از خدا میخواییم. اینجا مشهد مقدس است، صدای ما را جمهوری اسلامی ایران، مرکز خراسان رضوی، رادیو دری میشنوید.
تقویم تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام بر شما، روزتان بخیر. از شما دعوت میکنم با برنامه امروز تقویم تاریخ همراه ما باشید. امروز دوشنبه سوم قوس سال 1399 هجری شمسی مطابق با هفتم ربیع الثانی سال 1442 هجری قمری و مطابق با 23 نوامبر سال 2020 میلادی است. دوصد و ده سال پیش در چنین روزی، هفتم ربیع الثانی سال 1232 هجری قمری، ابوالفیض همدون ابن عبدالرحمن معروف به ابن حاج، مفسر، ادیب و فقیه مسلمان درگذشت و در سال 1174 هجری قمری در فاس از شهرهای مراکش امروزی متولد شد و همانجا پرورش یافت. او آموزش علوم ادبی و دینی را نزد اساتید معروف آن عصر فرا گرفت و در جریان سفر حج با عالمانی چون شیخ مرتضی انصاری ملاقات و از محضر آنها کسب علم کرد. از ابن حاج تألیفات متعددی در فقه، کلام، تفسیر، منطق و سایر علوم بر جای مانده که غالباً به صورت چاپی است. صد و چهارده سال پیش در چنین روزی سوم قوس سال 1285 هجری شمسی، انتشار روزنامه مجلس در 8 صفحه با چاپ سربی در ایران آغاز شد. این روزنامه علاوه بر درج اخبار داخلی و خارجی، کلیه مذاکرات مجلس شورای ملی ایران را منعکس می کرد. سردبیری این روزنامه را ادیب الممالک فراهانی از نویسندگان مشهور آن زمان به عهده داشت. چهل و شش سال پیش در چنین روزی 23 نوامبر سال 1974 میلادی، تشکیل کشور فلسطین به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. مسئله فلسطین در واقع از نخستین مسائلی است که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح گردید. با این حال بسیاری از قطعنامه‌های سازمان ملل با در نظر گرفتن مطامع قدرت‌های بزرگ و صهیونیست‌ها صادر می‌گردید. دولت نجات پرست صهیونیستی به استناد یکی از همین قطعنامه‌ها در 14 ماه می سال 1948 میلادی اعلام موجودیت نمود. در این میان مسئله فلسطین علی رغم تلاش‌های مستقیم و غیر مستقیم کشورهای چون آمریکا و انگلستان با واسطه مبارزات حق طلبانه مردم فلسطین همیشه به عنوان یکی از مسائل روز مطرح ماند. کنفرانس سران عرب در نوامبر سال 1973 میلادی سازمان آزادی بخش فلسطین را تنها نماینده قانونی مردم این منطقه دانست و در فوریه سال 1974 میلادی کنفرانس سران کشورهای اسلامی نیز آن را تایید نمود. با این پیش زمینه ها در 23 نوامبر سال 1974 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل در دو قطعنامه این مسئله را مورد توجه قرار داد و در آنها اولا به سازمان آزادی بخش فلسطین اجازه داد تا به عنوان عضو ناظر در جلسات این مجمع شرکت نماید و ثانیا حقوق ملت فلسطین در بازگشت به میهن و برخورداری از حقوق ملی را به رسمیت شناخت. اقدام سازمان ملل باعث شد تا افکار عمومی با حقانیت و مظلومیت فلسطینیان و جنایات رژیم صهیونیستی آشناتر شوند. با این حال، حمایت دولت‌های بزرگ از رژیم صهیونیستی و تداوم جنایات این رژیم و نیز سازشکاری برخی از سران عرب و رهبران فلسطین باعث شده تا مسئله فلسطین همچنان لاینحل باقی بماند. بیست سال پیش در روز سوم قوس سال 1379 هجری شمسی آیت الله سید مهدی روحانی عالم مبارز ایرانی درگذشت و در سال 1303 در خانواده اهل فضل و تقوا در شهر مقدس قم در جنوب تهران متولد شد. روحانی در نوجوانی تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و 19 ساله بود که راهی نجف اشرف در عراق شد. وی 8 سال در این شهر مقدس از علمای مختلف بهره برد و پس از بازگشت به قم همچنان کسب علم را ادامه داد. آیت الله روحانی در مورد ادیان و مذاهب گوناگون اعم از اسلامی و غیر اسلامی مطالعات گسترده‌ای داشت و همچنین از ابتدای نهضت اسلامی مردم ایران با رهبری امام خمینی رحمت الله علیه از سال 1341 هجری شمسی همراهی ایشان بود. این عالم مبارز از بنیانگذاران جامعه مدرسین حوزه علمی قم بود که تشکلی از اساتید برجسته این حوزه می باشد و همچنین علاوه بر تربیت شاگردان کتاب‌های نیز نگاشته که از جمله آنها می توان به تاریخ فرق و مذاهب اسلامی اشاره کرد. پانزده سال پیش در چنین روزی هفتم ربیع الثانی سال 1427 هجری قمری، نعمت الله صالحی نجف آبادی، فقیه و تاریخ پژوه درگذشت. وی از شاگردان امام خمینی و علامه طباطبایی بود. صالحی نجف آبادی از اساتید و نویسندگان حوزه علمی قم و از طرفداران نهضت امام خمینی رحمت الله علیه بود. او پس از پیروزی انقلاب اسلامی در حوزه علمی قم ماند و به فعالیت‌های علمی خیش ادامه داد. شهید جاوید از مشهورترین تألیفات وی می باشد. و سرانجام چهار سال پیش در چنین روزی سوم قوس سال 1395 هجری شمسی آیت الله عبدالکریم موسوی اردبیلی درگذشت. مرحوم آیت الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی از مراجع تقلید جهان تشیع و از پیشگامان انقلاب اسلامی ایران و یکی از نزدیکترین یاران امام خمینی رحمت الله علیه و همچنین بنیانگذار دانشگاه مفید به شمار می آید. ایشان سحرگاه 13 رجب سال 1344 هجری قمری مقارن با سالروز میلاد امیرالمومنین علی علیه السلام در شهر اردبیل متولد شد و در زادگاه خود ادبیات فارسی، ریاضیات، مقدمات و بخشی از دروس سطح حوزوی را فرا گرفت. در سال 1322 به قم مهاجرت و در حوزه علمیه باقی دروس سطح را نزد اساتیدی همچون آیت الله گلپایگانی، سید احمد خانساری و میرزا مهدی مازندرانی و سپس دروس خارج فقه و اصول را نزد حضرات آیات بروجردی، سید محمد داماد و حجت کوه کمری گذران. در سال 1324 برای استفاده از حوزه علمی نجف اشرف و عراق عزیمت کردند و در دروس حضرات آیات عظام خویی و حکیم و شیرازی حاضر شدند. در سال 1327 به جهت بیماری پدر به ایران مراجعت کرده و در حوزه علمی قم تحصیلات خود را ادامه دادند. اما در سال 1339 در پی ابتلا به بیماری سختی ناچار به اردبیل مراجعت کرده و در آن شهر به تدریس و تربیت طلاب و انجام فعالیت‌های اجتماعی پرداختند. پس از بازگشت آیت الله موسوی اردبیلی به اردبیل فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی ایشان شکل جدی‌تر به خود گرفت، اما از سوی سازمان امنیت رژیم شاه تحت تعقیب قرار گرفت و مجبور به خروج از اردبیل و مهاجرت به تهران شد. از هنگام مهاجرت به تهران در سال 1347 تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 ایشان با تأسیس و اداره مراکزی چون مؤسسه مکتب امیرالمومنین علیه السلام، کانون توحید و مدارس مفید به تربیت جوانان و دانشجویان مسلمان پرداختند. با اوجگیری انقلاب اسلامی و مهاجرت امام خمینی رحمت الله علیه به پاریس در سال 1357 شورای انقلاب اسلامی تشکیل شد و 5 نفر از مهمترین شخصیت‌های انقلابی از جمله آیت الله موسوی اردبیلی از سوی امام به عضویت این شورا منصوب شدند. این شورا رهبری انقلاب اسلامی را تا پیروزی آن و همچنین اداره کشور را تا استقرار نهادهای برخواسته از قانون اساسی به عهده گرفت. امام خمینی رحمت الله علیه نخست آیت الله موسوی اردبیلی را به ستانی کل کشور و پس از شهادت آیت الله بهشتی بر ریاست دیوان عالی کشور منصوب کردند. به این ترتیب تا چند ماه پس از رحلت امام خمینی رحمت الله علیه در سال 1368 ریاست قوه قضاییه ایران را بر عهده داشتند. از مهمترین اقدامات وی در این مدت تجدید نظر و بازنویسی قوانین قضاییه ایران و تطبیق آن با فقه شیعه بود. پس از فوت امام خمینی رحمت الله علیه وی به شهر قم مهاجرت کردند و از آن زمان در کنار تدریس و تألیف و انجام وظایف مرجعیت دینی ریاست عالیه دانشگاه مفید را که خود ایشان برای رفع نیازهای حوزه علمی قم تأسیس کرده بودند شخصا بر عهده گرفتند. آیت الله موسوی اردبیلی سرانجام سوم قوس سال 1395 هجری شمسی در سن 91 سالگی دار فانی را ودا گفت و در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها در شهر قم به خاک سپرده شدند. دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، این بود مروری بر مهمترین رویدادهای امروز. از اینکه با ما همراه بودید سپاس و تشکر و تا درود دیگر بدرود.
رادیو دری پیوند درود با یک سرچشمه، دو ملت با یک فرهنگ.
رادیو دری نوای همدلی.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با یک دیگر از برنامه‌های آیا می‌دانید با شماییم. آیا می‌دانید سنگ هفت قلم یکی از شاهکارهای حکاکی جهان در افغانستان است؟ سنگ هفت قلم از نفیس‌ترین آثار هنری دوره تیموریان در هرات است که بسیاری از باستانشناسان بر این باورند که نظیر آن در جهان وجود ندارد. این سنگ یکی از آثار تاریخی و مهمترین میراث هنری دوره تیموریان است که اینک در جوار مزار خواجه عبدالله انصاری در هرات بر سر مزار غریب میرزا فرزند جوان سلطان حسین بایقرا قرار دارد. این اثر هنری از شاهکارهای صنعت سنگ تراشی و حجاری در جهان محسوب می شود که شده و دست هنرمندان مشهور تیموری چون کمال‌الدین بهزاد و شمس‌الدین حکاک خلق شده است. برخی نیز بر این باورند که هنرمندان مشهوری چون میرک نقاش و زین‌الدین معمار نیز در خلق این شاهکار هنری نقش داشتند. زمان ساخت این سنگ هنری که به درخواست سلطان حسین بایقرا ساخته شد، مدت 7 سال به طول انجامید و این سلطان فرهنگ پرور قصد داشت تا آن را بر سر مزار خود بگذارد که ناگهان فرزند جوانش غریب میرزا از دنیا رفت و این سنگ بر سر مزار وی قرار گرفت که تا کنون نیز از گزند حوادث به دور مانده است. در مورد چگونه پدید آمدن این سنگ نظرات گوناگونی مطرح شده است، اما آنچه که اکثر باستانشناسان دوره تیموری بر آن تاکید دارند این است که استاد شمس‌الدین سنگتراش این سنگ را از کوه کند و آن را مسطح ساخت و بعد از صیقل و پردازش آن را به شکل مستطیل درآورد و بعد گلبرگ‌ها و نقاشی‌های زیبایی را بر روی سنگ حک کرد. دلایل نامگذاری این سنگ به 7 قلم نیز این بوده است که آفرینش این سنگ در 7 مرحله صورت گرفته و اول که سنگ از کوه جدا شده به شکل خاصی در آمده و دوم تراشکاری شده و سوم داخل سنگ حکاکی صورت گرفته و در مراحل بعدی نقاشی و کتابت آن صورت گرفته است. ولی شاه بهره نیز همین نظر را در کتاب هرات نگین خراسان آورده و می نویسد این سنگ دارای 7 سطح بوده که از آن رو بر اهمیت هنری آن افزوده است. برخی محققین را عقیده بران است که مراحل کندن این سنگ از کوه و مسطح ساختن و بعدن صیقل دادن و آنگاه تنظیم و ترتیب پلانکاری، تقسیم نمودن آن با اشکال هندسی، طرح گلبرگ ها و ترسیم نقوش، تراش دادن گلبرگ ها و در نهایت حک خطوط اسلامی معنی کامل 7 قلم را به خوبی میرساند تا آنکه این عروس 7 قلم را بر حجله پرگل تاریخش نشاندند. البته برخی از کارشناسان و مورخان دلایل دیگری نیز بر نامگذاری این سنگ به 7 قلم ذکر کرده و نوشتند در گذشته ها معمول بود عروسان را با 7 رنگ و 7 قلم آرایش نمایند. از این سبب سنگ 7 قلم به مثابه عروسی است که با 7 قلم مشاطه‌گری شده است. در گذشته بسیاری از باستانشناسان خارجی قصد خرید این سنگ تاریخی را به قیمت‌های گزاف از افغانستان داشتند که این کشور حاضر نشد آن را به کسی بفروشد. در سال‌های قبل هیئت باستانشناسی از طرف یونسکو برای مطالعه دقیق این سنگ به افغانستان سفر کرد و بعد از کاوش آن را شاهکار هنری بی‌نظیری توصیف کرد. در سال 1383 خورشیدی ولی شاه بهره که ریاست میراث فرهنگی هرات را بر عهده داشت به سازمان فرهنگی یونسکو پیشنهاد داد تا سنگ 7 قلم با عنوان 8مین اعجوبه هنر جهان ثبت میراث فرهنگی جهان گردد. در سالهای اخیر به همت بنیاد فرهنگی آقاخان بناهای اطراف این سنگ توسعه یافته و کتابخانه و مرکز پژوهشی 7 قلم در جوار سنگ 7 قلم تأسیس شده است. تشکر از همراهیتان. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
صبح یعنی بوی گل مریم که سراسر شب را پر کرده بود و حالا با نوازش حس بویاییت بیدار می کند. صبح یعنی آغاز، آغاز یک عبور و دریچه یک سلام. گوش کن، در نبض کودکانه صبح این را برکت است که می نوازد. با حرکت سلام.
صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، که از راه میرسه میپره رنگ روی شب، رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره، گل صبح مژده دیدن یار گل سرخ، چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره گل سرخ. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار گل سو، مثل خورشید مثل بارون مثل عشق خبر از تازگی داره گل سو. خنده یه روشن خورشید واسه من طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال رو به رومی و دلم تنگ توه. صبح میاد قدم زنون تو کوچه های زندگی، با میشه رو به روشنی پنجره های زندگی، صبح که از را میرسه میپره رنگ و روی شب رنگ ترابت میگیره حال و هوای زندگی. گل عشق و انتظاره گل صبح، مژده دیدن یاره گل صبح، چه قشنگ لحظه ای که میشکفه پشت پلکان ستاره گل صبح. اولین خنده یه نور سر کوچه یه قرار گل سو، مثل خورشید مثل بارون مثل عشق خبر از تازگی داره گل سو. خنده یه روشن خورشید واسه من طرح لبخند خوش آهنگ توه، گل بین شب و روزی مثل سال رو به رومی و دلم تنگ توه.
خب دوستان عزیزان خوبی شنونده، صبح هست و همه زیبایی ها، صبح هست و همه برکت ها، و شنیدیم از بزرگان ما که میگن تمام خیرات و برکات را همه اول صبح تقسیم میکنن. این به چی معنی؟ به این معنی است که کسی که به دنبال کار و بار و زندگی و روزگار و کسب درآمد حلال هست باید صبح زود دست به زانوها بزنند و از جا بلند شود یا الله بگویند و به طرف کار و بار و زندگی خودشان راهی شود. مردم شریف افغانستان عادت دارند که بعد از نماز صبح نمیخوابند و اهالی خانواده مشغول کارهای خانه میشه و آقایون و کسانی که کار بیرون دارن و مشغول کاری هستن در بیرون صبح علی‌الطلوع از خانه میبرین و بسم الله الرحمن الرحیم میگن و به طرف کار و بار و زندگی خودشان راهی میشه. انشالله که کار و بار و زندگیتان امروز هم سرشار باشه از خیرات و برکات الهی و به امید خدا روز را شروع کردین. روز قشنگ و زیبایی برای یکایکتان آرزو میکنیم. قصه شما را میشنویم.
سلام دیارتون قبول
همیشه از همون 99
نیمه السلام علیکه یا امام رضای قریب
امام رضا خان به مرسانم با
قربون امام رضا
خان با آقا رضا کم صحبت کنم
خوشا دردی که درمانش تو باشی
هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره مثل صدای قصه شما
این قصه
سفر پرچم برای شهر آستانه اشرفیه روز مهم و بزرگی بود. بهشت گیلان سبز با کوه و جنگل و دریا و مردمی که عاشق شهرشان و طبیعتشان بودند. آستانه عروس چند تا مهمان ویژه داشت. کاروانی که حامل پرچم مقدسی بود که بیش از 1000 کیلومتر او طرفتر یعنی از مشهد می آمد. خادمان امام رضا علیه السلام چند روزی بود که پرچم سبز گنبد طلایی‌اش را دور تا دور ایران می بردند و برای اونایی که عاشق امام رضا علیه السلام بودند این فرصت فراهم می کردند تا اگر امکان سفر به مشهد را ندارند لااقل با یکی از مهمترین نشانه های حرم امام رضا علیه السلام متبرک شوند و حاجت هایشان را از خدای امام رضا علیه السلام بطلبند. ساعت 10 صبح میدان اصلی شهر قرار مردم با صفای آستانه اشرفیه برای دیدن خادمان حرم رضوی و زیارت پرچم بارگاه امام رضا علیه السلام بود. مردم جمع شده بودند و منتظر مهمانهای عزیزشان بودند. دوست داشتند با بهترین شکل از اونا استقبال کنند. صدای صلوات و بوی اسپند و عود خیابانها و پیاده‌روا را پر کرده بود و خیمه‌ای هم برپا بود و کام مردم شیرین می کرد. چند دقیقه بعد خادمای امام رضا علیه السلام از موتر پیاده شدند و یکی از اونا که جلودار بود پرچم سبز گنبد امام رضا علیه السلام را به سمت مردم روی دستایش گرفته بود و از بین جمعیت جلو می رفت. صحنه ها و لحظات قابل وصف نبود. زنها و مردهایی که به حضرت رضا علیه السلام سلام می دادند و بوسه ها و اشک هایی که روانه پرچمش می شد. و باز هم صدای صلوات و بقیه صداها که توی دل بود و حاجت‌های پنهانی مردم دلباخته آستانه اشرفیه بوی مشهد گرفته بود برای خیلی از اونهایی که اونجا بودن این لحظه ها شبیه لحظه های سفر و مشهد و حرم امام رضا علیه السلام بود دستی که به پرچم کشیده می شد مثل دستی بود که شبکه های پنجره فولاد داخل حرم را لمس می کرد مثل دستی که به سوی خدای امام رضا علیه السلام دراز شده باشد عروس برای شهر آستانه اشرفیه یک خاطره بیاد ماندنی شده بود عصر همون روز پرچم و کاروان مردان سیاه پوش کهن بارگاه در مسیر خودشان به سمت مقصد بعدی یعنی شهر رشت عازم شدند. خبر این عزیمت مثل هر شهر دیگه‌ای به مردم رشت هم رسیده بود. مردم سرزنده رشت با تمام وجود انتظار پرچم و حاملان او را می‌کشیدند. ای اتفاق برای مردم مثل ای بود که حرم امام رضا علیه السلام از مشهد تا رشت روی دستان خادمانش جا به جا بشه و سراغ اونا بیایه بود. بر اونا فرقی نمی کرد که پرچم یا هر نماد دیگه ای. اونا امام رضا علیه السلام را می دیدند و به عشق او به خیابانهای شهرشان آمده بودند. فاطمه خانم که از اهالی رشت بود با شنیدن این خبر از تلویزیون بسیار خوشحال شده بود. او عاشق مشهد و امام رضا بود و چند باری هم به زیارتش رفته بود، اما این بار خادمان حرم پیش او و همشهریاش می آمدند. این انتظار برای رسیدن کاروانی که از شهری می آمد که به قطعه ای از بهشت معروف است خیلی هیجان انگیز بود. فاطمه خانم لحظه شماری می کرد و خودش را بر رسیدن اونا آماده کرده بود. او حتی او خبر را از صبح او روز به خیلی از همسایه ها و دوست آشناهای خود داده بود و سعی می کرد شادی خودش را به اونا منتقل کنه و اولین کسی باشه که ای خبر خوشه به اونا می ده. صدا و تصویر حرم امام رضا علیه السلام در خانه فاطمه خانم از تلویزیون پخش می شد. همیشه نزدیک غروب که می شد دقایقی را با زیارت از راه دور خوش بود. گوشک تلفون ورداشت تا این خبر را به خود مشهد هم ببرم.
حالتون خوبه؟ ببخشید مزاحم شدم.
خواهش میکنم.
دستتون در نکنم. خیلی زحمت میکشید.
و مژده رسیدن کاروان خورشید به شهر سبز رشت، شهر آدمهای صاف و یکدل و باصفا.
یه مژده بهتون بدن، ما هم امروز مهمون داریم. امام رضا داره میاد رشت، ما هم خیلی خوشحالیم. خادمای امام رضا دارن تشریف میارن.
و این که با این نیت به استقبال او پرچم میرم که فکر میکنم پیش خود امام رضا علیه السلام هستم و خود امام رضا علیه السلام را زیارت میکنم.
البته من که فکر میکنم خودم هم قادر معنوی آقا هستم.
بله.
ولی فکر میکنم که همیشه فکر میکنم دارم میرم پیش بازش، خود امام رضا اومده. من اصلا فکر نمیکنم خادم اومده یا پرچم رو دارم میارم. بعضی فکر میکنم یه حرفایی میزنن دل آدم درد میگیره، ولی من میگم امام رضا اومده، من دارم میرم پیش باز امام رضا. اگه قبول کنه، اگه پاشو رو سرمون بذاره، رو چشمامون بذاره، شما ما رو دعا کنید. دستتون در نکنه، من همیشه زنگ میزنم. از دور که داریم زیارت میکنیم هر روز، ولی تو صحنه تلاش باشیم شاید آقا بیشتر ما رو نگاه کنه.
انشاءالله.
دستتون در نکنه. یه مورد بهتون بدن، ما هم امروز مهمون داریم. امام رضا داره میاد رشت، ما هم خیلی خوشحالیم. خادمای امام رضا دارن تشریف میارن. البته من که فکر میکنم خودم قادر معنوی آقا هستم.
بله.
ولی فکر میکنم که همیشه فکر میکنم دارم میرم پیش بازش، خود امام رضا اومده. من اصلا فکر نمیکنم خادم اومده یا پرچم رو دارن.
تنگ شده از غم دوری تو تب کردم، من مقصرم خودم میدونم، همه روزا با خودم شب کردم. من همش بهونه آوردم که راه خونه تو خیلی دوره، اما عشق تو مثل بارون شد، داره چشمای منو میشوره، داره چشمای منو میشوره. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نامه عشق من امضا شد، زیر نامه عشق من امضا شد. امشب همه چی رو خوندی، از نگاه من عاشق پیشه، بهترین صحنه عمر وقتی چشم من از عشق تو تر میشه، یه صدایی توی گوشم میگو حق نداری که مردد باشی، دورترین فاصله ها نزدیک، شرطش اینه که تو مقصد باشی، شرطش اینه که تو مقصد باشی. من به عشق تو پر زدم تا دوباره پیش تو اومدم، چشم من رو به احساس تو باشد، قلبم از خودش بی خوده، مثل کفتر و هوایی شده، زیر نامه عشق من امضا شد، زیر نامه عشق من امضا شد.
ما برای شنیدن اینجا هستیم، هر روز و هر شب با افتخار میشنویم صدای یک شادی، یک غم، صدای یک دنیا امید، صدای یک پیغام، یک درخواست و یا صدای یک سلام. هر صدایی یک قصه است و هر قصه ای صدایی داره.
خب با تشکر از حضور شما سروران گرامی که در نشرات صبحگاهی رادیو دری حضور دارید، برنامه شاپرک تقدیم اطفال نازنین میکنیم. امیدوار هستیم بشنوند و لذت ببرند.
ای خدای مهربان و بخشنده، ما هر لحظه از تو کمک میخواییم. بنام خدای توانا و بینیاز. سلام بروی ماهتان، سلام به دلهای پاکتان. سلام به شما نازدانه ها، سلام به شما مهربانا. روزتان بخیر و خوشی باشه طفلای عزیز، روزتان پر از شادی باشه مهربانای خندرو. ما اومدیم با برنامه شاپرک تا 15 دقیقه در کنار شما نازنینا باشیم. شما که بهترین دوستای ما هستین، شما که دوستای همیشگی ما هستین. خب نازنینا، از حال و احوالتان بر ما بگوین. بگوین که خوب و خوش و سلامت هستین. ما همیشه همیشه بر سلامتی و خوشی شما نازنینا دعا میکنیم. راستی قندولکا، فراموش نکنین که در این روزها حتما اگر بیرون برامدین ماسک بزنین و دستایتان از زود بزود همراه آب و صابون بوشین. نیازی به گفتن نیست که شما خودتان از ما بهتر میدانین و رعایت میکنین تا خدای ناخواسته دچار بیماری کرونا نشوین. دوستای عزیزم، این روزها با ما بارها و بارها میگن که باید بهداشت رعایت کنیم از خاطر مریضی کرونا. ما هم آرزو داریم که همه مردم دنیا در سلامت و تندرستی به سر ببرن و زودتر از دست این مریضی خلاص شویم. اما نازنینه خاله، به نظرتان رعایت بهداشت همین شستن دست هاست؟ خب باید برتان بگویم که رعایت بهداشت شخصی شامل بسیاری چیزا میشه. مثلا شستن پاها، حمام کردن، شستن صورت، داشتن روی پاک و جان پاک جدا و مخصوص به خود. امروز یک بخش نمایشی هم داریم که اگر با دقت گوش کنین چیزهای جدیدتری یاد میگیرین.
خدا به حالم رحم کنه، با سجاد میخواهیم مهمانی برم. روزای عید و روزای مهمانی برای من بدترین روزاست. ای کاش یک نفر بود که مشکل ما و دیگه رفیقای ما حل میساخت.
ای دندان آسیام، رفیق عزیزم، کاش یک نفر واقعا دلش بر ما میسوخت. کاش یک نفر بود که جلو این کارای سجاد خانه میگرفت. کاش
بفهمید وضع ما از کل لگی تا بدتر است. به این خاطر که یک گوشهیم خراب شده.
بله خب میفهمم دندان آسیام جان، این گفای کاملا درست است، اما این وضع فقط خودتا جگرخون نکنه، بر کلگی ما سخت است، از آب آور است.
بله بله، حالی هم سجاد میخواهیم برم به مهمانی. خدا کنه این مهمانی هوشش به کارا و رفتارا و چیزایی که میخورم باشه.
خدا کنه.
البته گفته باشم هنوز هم روزای خوب ماست. وای وای از روزای این.
وای 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 وای، راست میگی.
بدترین روزا برای ما روزای این است که سجاد هر چی که خوش داره میخوره و با تنها چیزی که اهمیت نمیدم ما هستیم.
راست میگی. وای وای، آرام باشید رفیق، آرام باشید. به خیالم که سجاد از خواب بیداشتم یه خواهی حرکت کنه طرف میمانی. آرام باشید. چوب امروز برای من بدترین روز بود، بازم خدا رحم کرد، خدا رحم کرد که با یک چاکلیت ختم شد. ای وای که من چقدر چاکلیت ها بدم میاگم، بدم.
من همینطور، اونا دشمن ما هستن.
چی شد؟ منظورتان بستم؟
وای تو با من یکی از دندونو بد ماندی. بیچاره دندان.
چی میگی کد خودت بیچاره دندان؟ چرا بابا بیادبی میکنی؟
چی؟ بیادبی؟ با واقعیت هم میگیم چاکلیت.
بس خو واقعیت یا بخیلی؟ شما دندان ها کلتان بخیل هستین. حالا فهمیدم شما بابا و دیگه رفیقای شیرینه خیلی بخیلی میکنین. بخیلا
نه چاکلیت نه، از ما داره تو جگر خود نشو. بابا تو بخیلی نمیکنین. در این ماجرایی که برای ما پیش میایه هیچ کسی گناهکار نیست. گناهکار اصلی سجاد است که به ما بیتوجهی میکنه.
بله بله بله.
صبر کنه صبر کنه.
چی شده چاکلیت؟
شما درباره ما چاکلیت ها چیزی نمیدارین. شما نمیدارین که ما چقدر خوب هستیم. حتی یک آتای ما چقدر فایده داریم. با همین خاطر هرچی که دلتار میشه درباره ما بگین. میبینی که مطالی چی هم نمیگمید؟
چی چیزا؟ چاکلیت و فایده؟
خب بله چاکلیت و فایده. اولی که در هر مجلسی که